سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
از رهایی از غضب تا غضب برای رهایی.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحث ما درباره غضب هست و اینکه ما چگونه از غضب رهایی پیدا بکنیم و اگر غضب جایی درست هست چجوری از اون استفاده بکنیم در جای خودش، چون بالاخره خداوند متعال چیزی رو در وجود انسان بی دلیل و بی حکمت و بی فائده قرار نداده. این قدرت غضبناک شدن، این ویژگی به درد یه جاهایی هم میخوره. حالا فعلا به اونجا نرسیدیم. برای اینکه انگیزه پیدا بکنیم که غضب خودمون رو کنترل بکنیم، دو تا روایت امروز مقدمتاً عرض بکنم. ما از ابتدا سعی کردیم یه مقدار برای خودمون انگیزه پیدا بکنیم که با موضوع غضب برخورد بکنیم. از مفهوم قدرت شروع کردیم، گفتیم انسان باید قوی باشه، قدرت روحی داشته باشه. این قدرت به چه کار میاد؟ خدا چقدر دوست داره انسان قوی رو. و بعد در روایات دیدیم که مهمترین عاملی که در روح انسان قدرت ایجاد میکنه کنترل غضب هست. و بعد به خود غضب پرداختیم و عناصر تشکیل دهنده غضب. گفتیم 5 تا عنصر فعلا اجالتا برمیشه مریم. یکی علاقه های ما موجب غضب ما میشن، یکی تمرین نداشتن ما برای مقابله با دوست داشتنی ها موجب غضبمون میشن، یکی در نظر نگرفتن خدا، یکی آدم حساب نکردن دیگران. چند تا عامل دیگه هم هست که به اونها انشالله خواهیم رسید. اما برای اینکه هممون البته میدونیم غضب چیز بدیه، غضب ما رو اذیتمون میکنه، جسمن روحن به ما صدمه میزنه، هم وقتی که ما پرخاشگری میکنیم صدمه میخوریم، هم وقتی که تو خودمون میریزیم غضب رو از بین نمیبریم بلکه اون فحش ها رو داخل خون خودمون جاری میکنیم صدمه میخوریم. باید غضب رو از بین ببریم، نه غضب رو در یک رفتاری تجلی بدیم، نه غضب رو در درون خودمون تو خون خودمون جاری کنیم. خیلی خوب قدیمی ها میگفتن خونتو کثیف نکن. واقعا غضبناک شدن خون آدم رو کثیف میکنه. اصطلاحی است که توی طب سنتی خیلی شناخته شده است و بالاخره برای هر کسی یه آثاری داره. هر کسی تو بدنش یه نقطه ضعفی داشته باشه غضبش میزنه به همون نقطه ضعف. گاهی میبینی که عضلات پاش مثلا یه ضعفی اونجا داره، غضبش میزنه پادرد میگیره، آرامش میگیره پادردش خوب میشه. یکی دستش، یکی معدهش، یکی کبدش، یکی سردرد میگیره، یکی دچار سوء هاضمه میشه، یکی دچار یبوست که ام الامراضه میشه. بالاخره غضب برای هر کسی یه بدبختی به دنبال خواهد آورد. خب هم صدمه خوردن به جسم رو قبلا صحبت کرده بودیم از غضب، هم در واقع ضعف روحی که خیلی اون هم بد هست. اینجا اجازه بدید من دو تا روایت برای شما بخونم، هم شیرین این دو روایت هم تلخ. امام صادق علیه السلام میفرماید یا شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انه لیس منا من لم یملک نفسه عند الغضب، از ما نیست کسی که مالک نفس خودش نباشه هنگام غضب. یعنی ببینید، آدمو از شیعه گری، از دور اهل بیت بودن خارج میکنه. اگه یک کسی اهل غضب بود، بعد کم کم احساس کرد فاصله داره، زیاد تعجب نکنه از این فاصله خودش. شما ممکنه بگید نه ما غضبناک میشیم، اما دست از محبت اهل بیت هم بر نداشتیم الحمدلله. خب این که اهل بیت ما رو به خودشون میچسبونن، اینو بالاخره درش تردید نداریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نواصل من لا یستحق وصالنا، ما هر کی مستحق وصال ما هم نباشه ما اونو به خودمون وصل میکنیم. صله رو اهل بیت دارن. از اون طرف اون کسی که ارتباطش با اهل بیت خوبه اما خشمش هم سر جاش هست، بدونه اگه خشم نداشت چقدر ارتباطش بهتر میشد، اگه روحش لطیف بود چقدر صمیمیتش افزایش پیدا میکرد. البته این روایت یه ادامه ای هم داره که باید این ادامهش رو بعدن انشاءالله مرور بکنیم تر قسمت های دیگری از بحث غضب. ولم یحسن صحبت من صحبه، کسی که خوب با کسی که ارتباط داره ارتباط برقرار نکنه، خوب رفاقت نکنه، باید زیبا باشه ارتباط ما با دیگران. حتی اگه جایی بنا شد با یک کسی مخالفت بکنیم، باید قشنگ مخالفت بکنیم. خیلی مهمه، خیلی زیبا باید با کسی مخالفت بکنیم، که حالا بعدم باید در این باره صحبت کرد. پس یک انگیزه دیگه سعی کردیم برای غضب با این روایت ایجاد بکنیم، انگیزه برای مخالفت با غضب. اونم این که آدم از شیعه‌گری فاصله میگیره، از اهل بیت فاصله میگیره اگه اهل غضب باشه. حالا یک روایت شوق برانگیزم براتون بخونم. میفرماید ان العبد، امام رضا علیه السلام، اذا غضب لم یرا نفسه و جهل قدره من عظم الغضب. اینم یکی دیگه از عناصر غضب ها، ولی من جمله آخرش رو میخوام. تو فهرست عناصر غضب باید اینو اضافه کنیم. میفرماید که وقتی بنده خدا غضب میکنه خودشو نمیبینه، قدر خودشو نمیشناسه. یعنی کسی خودشو آدم حساب بکنه غضب نمیکنه. مادر غضب میکنه، بچه رو آدم حساب نمیکنه تو غضب. بچه هم یاد میگیره خودشو آدم حساب نمیکنه. یعنی کسی اونو آدم حساب نکرده، خودش هم خودشو آدم حساب نمیکنه. و خودشو آدم حساب نکرد، اونم راحت غضب میکنه. کسی خودشو آدم حساب کنه غضب نمیکنه. میگه شأن من اجل این حرف است. چقدر لطیفه. اساساً باید حالا درباره این عنصر جداگانه صحبت کرد، هرچند من تحریک میشم همین الان همش در مورد همین نکته صحبت کنم. واقعاً یه پای گناه، یه پای همه معصیت ها اینی که آدم خودشو آدم حساب نکنه. یعنی ما نمازمون رو به تأخیر بندازیم، یعنی خودمون رو آدم حساب نکردیم. خودتو آدم حساب بکنی یا میگه خدا من رو صدا زده، من الان خوب نیست، میدونیم من کسی هم آخه برای خودم، من رو صدا زدم من الان برم دیگه. چقدر مهمه احترام، چقدر مهمه آدم کرامت نفس داشته باشه. یکی از چیزایی که من در مورد مغرب زبینی ها دارم همیشه میگم بعضی از خوبی های اونا ناشی از چیه؟ ناشی از، قبلا میگفتم، ضعف نفسه. الان از یه وجه دیگه نگاه بکنی خودشو آدم حساب نمیکنه. حالا اینو باید روش خیلی دقت کرد. خیلی لطیفه، الهی فدای امام رضا علیه السلام بشم. میفرماد کسی قدر خودشو ندونه، کسی غضب بکنه به خاطر من عظم الغضب، به خاطر عظمت غضب، دیگه کارش به جایی میرسه قدر خودشو نمیدونه، هر رفتار سبکی ازش سر میزنه، فوش میده. بعد میفرماد اما حالا قسمت آخر این روایت اون تشویق قشنگیه که دوست دارم تشویقی هم صحبت کنیم. فاذا حفظ نفسه و عرف قدره و سکن غضبه، وقتی که نفس خودشو حفظ کنه، قدر خودشو بشناسه و غضب خودش رو آرام کنه، کانت عاقبته کلقمت طیبت التی اکلها. اگه کسی غضب خودش رو حفظ بکنه، آخرش اینجوری میشه، مثل یه لقمه خوشمزه و خوبی میشه که خورده. میدونید غذا واقعا آرامش بخشه ها، میدونن دوستان دیگه، غذا لقمه گشنه باشی اعصابت هم ضعیفه، غذا رو که بخوری احساس میکنی معده پر شد. دوستان دقت بکنن، عشق گاهی معده آدم رو پر میکنه، محبت، خبر خوب گاهی معده آدم رو پر میکنه، یه دوست دارم گاهی آدم رو سیر میکنه. آخه این گاهی گاهی یه چلو کباب خورده، یه خبر خوب آقا وام میگه گشنمه، بابا این قضا چی شد؟ پس تلفن زنگ میزنه، یعنی ببین اون 10 میلیون تومانی که خواستی 100 میلیون تومان برات آوردن. راست میگی، آخ جون گرسنگی رفت اصلا اون بره ها. آقا قضا گفتی بیارم الان؟ نه سب کالا، سب کالا، دوتا کار دارم میرسم، قضا هم باشه. معده چی شد؟ پر شد، با محبت پر شد. عبادت معده رو پر میکنه، روزه معده رو پر میکنه، اتفاقهای خوب معده رو اپسش برمه. خداست دیگه، اینجوری این مرام و برای ما قرار داده. تو همیشه معده تو با غذا نباید پر بکنی، با چیز دیگه باید پر بکنی. از اون ورش هم هست، معده خالی باشه از اعصاب آدم خورد میکنه، از این ورش هم هست، اعصاب آدم خیلی آروم بشه معده آدم پر میشه. واقعا امام رضا دقیق میفرماد مثل یه لقمه خوشمزه پاک و پاکیزه میشه که رفتید تو معده. لقمه ها مثلا ببینید آش و سوپ لقمه حساب نمیان، این لقمه که میره تو معده، معده رو اونجوری جمعش میکنه، انگار این معده رو آروم میکنه آدم رو. غذا میخوری معده پر میشه، پر پر که نه، دوباره یه اعصاب خوردی دیگه داره. امام رضا علیه السلام میفرماد اگر قدر خودتو بدونی، غضب خودتو کنترل بکنی، چه اتفاقی میفته؟ آخر کانت عاقبته، عاقبتش مثل چیه؟ یه لقمه طیبه است که خوردیش، کانت کل لقمت طیبت لتی اکلها، یه لقمه خوشمزه که خوردیش. واقعا هم اینطوریه، گناه آدم ترک میکنه، حالا خیلی از گناه ها رو در روایات داریم، میفرماید کسی به خاطر خدا گناه رو ترک بکنه، گناهی که لذت داره، همون موقع خدا یه لذت معنوی بهش میچشونه که این لذایز مادی به گردش نمیرسن. در مورد نگاه حرام هم این گفته شده، در مورد غضب هم که اینجا الان امام رضا علیه السلام دارد میفرماید. بخشش مثلا یه جاهایی قدرت داری میتونی نبخشی، ببخش، یه دفعی چه لذتی میبری. سخاوت مثلا سفره میندازی، یه عده غذا میخورن، خوستن گشنه باشن، خوستن یه همچه غذایی جایی گیرشون نیاد، اصلا کیف میکنی، جای غذا رو برای تو میگیره، درسته؟ دیگه یه کسی با محبت غذا درست بکنه بده به یه کسان دیگه بخورن، به دوستانش عزیزانش، بعد همون اونا غذا میخورن این سیر میشه، میگه کیف میکنه. معده خیلی ارتباط داره دیگه، و خیلی هم بیماری ها و سوء هاضمه و بیماری های گوارشی و اینا همش به اعصاب و روحیه و اینا برمیگرده. با خدا آدم تعامل بکنه انشالله این بیماری ها کم خواهد شد، بعد از ظهور انشالله بیماری ها خیلی کم میشه، چون آدم تر میشن دیگه. الان اصلا بد بودن زیاد بد نیست، عادیه. بعضی از حرفایی که من میزنم اصلا ممکنه عجیب باشه، من که نه، یعنی از این روایات و این نکات وقتی که دارم خدمت شما عرض میکنم. خب یک کمی برای خودمون این جلسه انگیزه درست کردیم که دوباره، یعنی از یه طریق دیگه ای انگیزه درست کردیم با غضبمون مخالفت کنیم. قبلا هم انگیزه های دیگه ای درست کرده بودیم. حالا بریم سراغ این که آقا ما میخواییم غضبمون رو درست کنیم، چی کار کنیم؟ دیروز به اولین عنصر غضب پرداختیم. اولین عنصر غضب چی بود؟ علاقه ها. آقا علاقه های نفس تو کنترل بکن. تا آخر محرم و سفر هم در این باره صحبت بکنیم جا داره، ولی من یه روز دیگر رو وقت بگذارم در مورد علاقه کمی با هم صحبت بکنیم. علاقه موجب غضب میشه. چند جور علاقه رو دیروز گفتیم؟ علاقه های متعدد. به یه چیزی علاقه داری، کسی مانع میشه، بهش غضب پیدا میکنی. به یه چیزی علاقه داری، بهش نمیرسی، کسی هم مانع نشده، حالا بالاخره یه مشکلی داری بهش نمیرسی، حالا با هر کی برخورد میکنی تعاملت کمه. آقا چته؟ چی شده؟ جای دیگه گیر داری، اینجا سر داد میزنی. گاهی شدت علاقه آدم موجب غضبناک شدن انسان میشه. ظرفیت آدم، تحمل آدم میاد پایین. آقا به یه چیزی شما شدیداً دل بستین؟ آقا چه خبره؟ علاقه موجب غضبه، این پایه اولیه است. خب در مورد علاقه یه مقدار دیروز صحبت کردیم، بازم صحبت بکنیم. برای اینکه ما بتونیم علاقه های خودمون رو کم بکنیم چیکار کنیم؟ تو روایات آمده، یک، وقتی به چیزی علاقه داری خیلی ازش یاد نکن، خیلی خیال پردازی براش نکن. در روایات صریح آمده به چیزی علاقه داشتی، آه دوست داری یه خونه بگیری، خب بهش دیگه فکر نکن، اذیتت میکنه، با ضعیفت میکنه ها، انرژی تو میگیره ها، خب حالا خونه لازم داری دیگه؟ نه علاقه دارم. حالا علاقه داری، باشه ولش کن. خیلی چیز داره که ما علاقه داریم بگو علاقه ندارم، لازم دارم، انشالله به وقت انشالله هم پیش اومد. اصلا حسابشو از علاقه جدا کن، بگو لازم دارم. علاقه پیدا کردی، باشه، ذکرش نکن، ذکرش نکن. اگه به ذکر، فقط یاد ابا عبدالله حسین باش، فقط یاد خوبی ها، علاقه های خوبت باش. ذکر مثل آفتاب میمونه که به گیاه میتابه، با عملیات فتوسنتز موجب رشد اون میشه. یادش نکن، بهش نگاه نکن، این تقویت میشه ها. این یک تکنیک بسیار عالیه. این تلویزیون ها و فیلم ها و اینها رسما جنایتکارانه میان ما رو یاد علاقه هامون میندازن. بابا ما نمیخوایم یاد علاقه هامون بیفتیم، عجب هوسی در ما تحریک میکنه. این ما رو یاد علاقه هامون میندازن، بعضی از علاقه ها رو در ما تشدید میکنن، ما رو حسرت زده میکنن نسبت به چیزایی که دوست داریم. یادش نیفتید، به ذکر و فکر علاقه ها نباشیم تا علاقه هامون کم بشه. این یه راه حل بسیار اساسیه که از اون طرف وقتی ما علاقه هامون افزایش پیدا بکنه، طبیعتا میزان عصبی مزاج بودنمون هم افزایش پیدا خواهد کرد. نکته بعدی که این تکنیکه، این یه مقدار در واقع تاکتیکی بود، اما ریشه‌ای شما بخواید با مسئله علاقه برخورد بکنید، یه معرفتی است که من باید خدمت سروران خودم درس پس بدم و عرض بکنم، و اون اینه که ببینید نفس رو باید از پسش بر اومد، نفس رو باید تو دهنش زد، باید جلوش وایستاد. نفس رو خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، باید بهش گفت خفش شو، صدات در نیاد. نفس انسان اینجوریه، فرمود ذم کل نفس که افضل من عبادت که 40 سنه. مذمت بکنی خودتو، این از 40 سال عبادت بالاتره. نفس اعدا عدو و که نفس و کلتی بین جنبیک، سخت‌ترین دشمن تو نفس توست که در پهلوی توه، این منم توست، این منم و تمام عمر با عملیات گوناگون آدم باید بزنه. شمشیر دستت، فقط می جنگی باهاش. خدا هم نفس آدمو میزنه. خیلی وقتا خدا، دین و پیامبران الهی محبوب نیستن برای خیلی ها. خدا تو قرآن میفرماد علتش چیه؟ علتش نفسه. با هوای نفس اینها مخالفت میکنن. خدا و پیغمبر مشکلشون اینه که صادقن. شما هم راست بگو به نفست، بذار بدش بیاد، به جهنم کوچیک میشه، جمع میکنه خودشو. تو پادگان هایی که اخلاق اسلامی رو رعایت نمیکنن، سرباز دیدی چجوری تربیت میکنن؟ این پادگان های ما دیگه الان شل شده، دیگه خیلی اخلاق اسلامی رعایت میکنن. حالا من نمیگم بده ها، ولی سرباز دیدی چی؟ پاد من یه زمان جنگ رفتم توی یه سیستم ارتشی، نمیخوام میگم خدا نکرده ارتش ما چیه بده، ولی خب دیگه الان شاید خیلی بهتر شده، شاید مثلا اون کار خیلی خوب باشه. من میگم ببخشید اینجا الان باید صریحا بگم، چون دعوا شده دیگه، تو دعوا حلوا خیرات نمی کنم، بحث دعوای با نفسه. خدایا اینا چه دیسیپلین هایی رعایت میکنن تو اون فضای بسیجی، همه چی با حال و اینا. ما هم تازه اومده بودیم تو ارتش، طلب جوون یا نوجوون باید گفت، در این حال خیلی تعجب میکنیم. حالا من ارتش های جهان رو میگم که با تحقیر طرف رو مطاع میکنن. آقا این کار تو با نفست بکن، اشکال نداره. گفت ببین، یه نفر بود منو توجیه میکرد، گفت ببین، حالا درست ارتش ما هم ارتش اسلامیه، ولی ارتش های جهان چجوری شهادت طلب درست میکنن؟ نترس از مرگ درست میکنن. اونا که شهادت و این حرفا ندارن که. اینجا اینقدر نفس سرباز مقابل فرمانده، درجه دار مقابل افسر له میشه، از خودش چیزی نداره بره فکر حفظ جونش باشه. فرمانده میگه برو، اون اصلا جرأت نمیکنه به فکر جانش باشه. منم دیگه نداره بزنه. ارتشای جهان اینجوری داره میکنن، میگه برو، وقتی میگه برو این اصلا فکرش در میاد بیرون جونم چی میشه. ارتشای جهان اینجوری هم دیگه، نهایت تحقیر. بعد تو دین آدم نگاه میکنه میفرماد همینجوری با نفست برخورد کن، و الا این نفست گنده میشه ها. در حدیث معراج پیامبر، خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماد نفست میشه مثل شترمرغا، بار نمیده، پروازم نمیکنه، هی میخوره، هی گنده میشه، بهش حال نده. هرچی لباس خواست نپوشون، هرچی طعام خواست نده بهش بخوره، یکمی اونورترش به خودش سختی بده، اوج شیرینی غذا خب بس دیگه. ما این مدرسه طلبگی با رفقا داریم، گفتن که اشکال نداره ما تلویزیون مسابقه جام جهانی بشینیم پای فوتبال اینا. گفتم نه اصلا اشکال نداره. چه اشکالی داره آدم بشینه هر فیلم دلش میخواد ببینه؟ ولی دقیقش هست 70 که رسید دیگه اوج اشتیاقت شد ببینی چی میشه نتیجهش. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم از محضر سروران خودم، به نفست بگو خفه شو، بلند شو، گم شو، بلند شو، بلند شو، نمیخوام بهت خوش بگذره. با نفس خودت این کارو نکنی بیچارت میکنه. حالا من بهت گفته باشم، بذارید من اون روایت معراج رو برای شما یه قسمتش رو بخونم. می فرماید یا احمد لا تتزین بلین لباس، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وطیب الطعام و لین الوطاء، فإن النفس مأوى کل شر. نفس مأوای هر شری، نذار بهش خوش بگذره. و هی رفیق و کل سوء، رفیق هر بدیه، تا تجرها الى طاعت الله، تجرها الى معصیته، تو میکشونیش به طاعت خدا، اون تو رو میکشونه به معصیت. تو خالف و کفی طاعته، مخالفت میکنه با تو در طاعت خدا. تو تی و کفی ما تکره تطغا ازا شبعت، طغیان میکنه وقتی سیر میشه. بابا این گرگ لامصب، ببخشید من امروز باید کمی تون برخورد کنم با نفس، نازالی ببه بار نیاد، هر کدوم تکلیف خودمون رو با خودمون بفهمیم انشالله. شما که میفهمید، ولی حالا ما داریم تذکرش رو میدیم دیگه. تشکو ازا جاعت، گشنه میشه شکایت میکنه، تا شکایت کرد خب خفه شو، حرف نزن، گشنه شده دیگه، چه خبرته مگه؟ روز قیامت هم دیگه رو میبینیم، کمتر از این خفه شو بهش بگی ضرر میکنیم. قیامت قرار ما، نگو نفس من، کوچولوی من، حالا گشنه شدی دیگه، حالا دو دقیقه سم، این پدر تو در میاره، سوارت میشه. من نمیخوای قوی بشی، من نمیخوای جلو غضب تو بگیری، ریشش اینجاست. تغضب و ازف تقرت، ها غضب میکنه وقتی نداره، وقتی فقیر میشه غضب میکنه، یه چیزی میخواد نداره غضب میکنه. دیدید بعضی وقتا استی رو گم میکنید، اه این چی؟ اه چرا گفتید؟ بله بله بله، چون هرچی از دهنت در میاد میگی. تکبر و از استغنت، تکبر میکنه وقتی غنی میشه. تنسا ازا کبرت، بزرگ میشه دیگه همه چیو فراموش میکنه. تغفل و ازا امنت، غافل میشه وقتی احساس امنیت میکنه. و هی قرینت و شیطان، و مثل النفس کمثل النعامه تأکل الکثیر و ازا حمل علیها لا تطیر. مثل نفس مثل شترمرغ میمونه، هم زیاد میخوره هم پرواز نمیکنه، بار نمیبره. من شطور نیستم، بیا خب پس پرواز کن، من پرواز نمی کنم، همش نمینگه. خب میخوای این غضب نکنه، مردشو اخلاقشو ببرند، یه چی ساختی؟ میگه من روزه میگیرم اخلاقم بدتر میشه، به جهنم که اخلاقت بدتر میشه. اصلا روزه میگیری که گشنه بشی، که اعصابت ضعیف بشه، که ببینن اخلاقت بد میشه یا نمیشه. تازه بدی زده بیرون، وقت الهی فدای این اسلام بشم. نگید اینو به کسی ها، هر عیدی میشه و من مستحب روزه بگیری. خدای شما هم مثل این که اصلا میخوا حال بگیر، نه میخوام بهت حال بدم. حال کردن میدونی به چیه؟ به قوی بودن توه. حال کردن به امت واقعا میخوام بهت حال بدم. ما باید با غضبمون چیکار کنیم؟ آقا شما میدونی باید چیکار کنی؟ کلن اینو به خودت بگیم. ببینید رفقا، اینو دوستان یادداشت کنن در ذهن شریفشون. دنیا محل دو چیز است، یا سه چیز. دنیا محل سه چیز است، بقیهش فرعیه. خدا شاهد من سختگیر نمی کنم، باور کنید، باور کنید. حالا ببینید دیگه، این میگم همین این بحثی که من الان دارم با شما میکنم یه 40 جلسه بیشتر بحث نداره ها. ما یه جایی تحت تنها مسیر گفتیم، یه با رفقا یه مباحثه ای داشتیم. ببینید دنیا داره اصلش تو این دنیا داره جای سه چیزه، داره سه چیزه. یک، دوست داشته باشی یه چیزایی رو نداشته باشی. دو، دوست داشته باشی یه چیزایی رو ازت بگیرن. سه، دوست داشته باشی یه چیزایی رو هست بهت میگن دست نزن. یکیش دوست داری نیست، یکیش دوست داری داری میگیرن، یکی دوست داری، این دوتاش زوریه، یکیش دوست داری میگن دست نزن. اینو برا خودت جا بنداز.
تا کی اسیر عبیر نفس باشم؟ تا کی هر چیزی بخواد منو بکشونه دنبالش؟ من باید ادبش کنم، من باید آدمش کنم.
امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود من نفسمو آدم کردم، دیگه چیزی هم من میخواد چیز خوب میخواد، چیز بد نمیخواد. میدون من جواب نمیدم، میزنم داغونش میکنم. حالا نفست اگه ازت چیز خوب خواست چی؟ بازم بزن تو دهنش، بگو من به حساب تو میرسم. تو بازم حرف زدی، زبون در آوردی. چون تو روایت هستش که نفس وقتی خیلی جوابشو بدی حرفای بدشو، بعد حرفای خوب خوب میزنه. بعد با حرفای خوب خوب میبرده جهنم. بله ای خدا، حالا کار داریم با نفس. از اون وقتی که حرفای خوب خوب میزنه نباید گوش بدی. امان امان امان. یکی از ملاکاش همین غضبه. دوستان من، ما بیاید مسئله علاقه رو که ریشه غضبه مسئلهشو حل کنیم برای خودمون. الان نوبت چیه؟ امروز از اینجا میریم بیرون، شروع میکنیم. علاقه به یه چیزی داری نداری؟ یادت میفته به نفست بگو چطوری؟ همینه دیگه. همینه دیگه میگی، ریشه غضب رو سوزوندی. آفرین. همینه دیگه، دنیا ازن همینه. آفرین. بیشین سر جا صداد در نهایت زدم لتو پارت کردم. غضب یکی از مواردی که داره علیه نفسه. شکایت یکی از جایی که داره علیه نفسه. اونم تنهایی نه، راستی یادتون باشه. هر موقع خواستید علیه نفس غضب کنید، کنترلش کنید، تنهایی نه، تو بغل خدا. خدایا اشکو الیک نفسن یذلنی، این نفس منو. خدا میفرماید جانم عزیزم بزنش، منم میزنمش، بیا بغلم. اصلا خیلی شیرین میشه، خوشگل میشه. تو بغل خدا. و الا تنهایی افسرده میشی. تنهایی کسی حق نداره به جنگ نفسش بره. خدایا کمکم کن من بزنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. درسته؟ تنهایی نداریم. ولی افسرده میشی. خودخوری هم نمیخواد بکنی. خدایا کمکم کن. این بچه‌ها خیلی قشنگ رفتار میکنن. کوچولوها. تنهایی هیچ کاری نمیکنن. تا مشکل میگه مامان، مامان. مامانای جلسه یا باباهای جلسه قبول دارن؟ بله. تو هم همین کارو بکن. تنهایی من میخوام برم حساب نفسم. تو چی کاره ای؟ خدا خدا کمکم کن، من میخوام این نفس حالش رو بگیرم. خدا میفهم. اصلا خدا میفهم. ما همینجوری با هم خوب میشیم دیگه، رابطمون خوب میشه، تو عاشق من میشی. اینقدر خدا خدا میگی به جای مامان مامان. بذارید یه کمی شیرین تر حرف بزنیم دیگه. بگی نکنن دوستان ما اوقاتمون تلخه. رفقا یادتون هست آقایون محترم و بزرگ، یادتون هست کوچولو بودی هی میگفتی مامان مامان، یادتون میاد؟ بله؟ دقیقه یه دفعه میگفت. نه خجالت نکش، بالاخره این همه شما اینجور بودید، هیچ وقت که 40 ساله به دنیا نیومدید که. یه بار بفرمایید لحنت چجوری بود؟ من خودم میگم، من برات میگم مامان مامان. یه دقیقه یه دفعه دست دو بشه مامان مامان. خب الان جاش باید بگی خدا خدا. تکرار کنید خدا خدا. نباید اصلا قورت داده بشی که. اون موقع که کوچولو بودی به مامانت اینقدر آویزون می شدی، تفاوتت با مامانت چند سال بود؟ بگو. متوسط 20 سال. با 20 سال تفاوت چه لوس می‌کردی خودتو برای مامان؟ دیدی چند سانت تفاوتت بود؟ 1.30 متر تا دیگه بیشتر تفاوت داشتی؟ یه وجبی که نبودی که. چند سانت تفاوت داشتی با مامانه؟ بگو دیگه، آقا داریم صحبت می‌کنیم. چند سانت تفاوت داشتی؟ 1.20 تمام دیگه، معامله به هم نزن سر 10 سانت. خب 1.20 تفاوت داشتی با مامان. چه جوری مامان مامان میکردی؟ یادم قیافت همجوری آویزون میشدی. حالا با خدا چقدر تفاوت داری؟ اصلا دیده نمیشی. کوی آقا رفت در مقایسه با آقا. با خدا اصلا هیچی. اون وقت من نمیدونم اونجوری که اون زمان مامان مامان میگفتی الان چرا اینجوری خدا خدا نمیگی. به خدا ما بد عبادت میکنیم، اصلا انگار رفتیم مذاکره با خداوند متعال. خدایا شما چطورید؟ خوبی؟ ما هم خوبیم الحمدلله. یه مشکلی پیش اومده، مواظب باش یه وقت شکسته نشی پیش خدا. غرورتو حفظ کن، متکبر. بابا با خدا خوشگل مناجات کن. نمیتونم، من نمیتونم، این نفس من داره منو اذیت میکنه، من نمیدونم مام خدا مامان اشتباه میشه دیگه، گاهی ابی نداره اشتباه میشه، بعد مامان مامان گفتی آره خدا خدا قاطی میشه، ابی نداره اصلا این اشتباهات اشکال هم. روایت داریم، من بی حساب حرف نمیزنم، انشالله یک کلمش بی حساب نباشه. روایت داریم که قرآن خوندن رو باید درست بخونی، دعا خوندن درست نخوندی مشکل نداره، ملائکی بالا سر خدا گذاشته، هر کی دعا رو خراب خوند درستش میکنیم برای پیش خدا. یه دفعه داری میگی خدا خدا مامان مامان، ابی نداره، اون خدا مینویسن اونجا اشکال نداره، فقط شما با همون لحن. ریشه غضب تو علاقه هاست. برای خودت این مسئله رو حل کن که ما این دنیا سه تا پدیده رو باهاش مواجهیم، یه چیزایی رو دوست داریم نداریم. تو روایت معراج فرمود نفس نداشته باشه غضب میکنه، غضب ازا افتقره. دو اینو بسات خودت حل کن. دو چی بفرمایین؟ داری ازت یه نکته به شما عرض بکنم، ما چند سال عمر میکنیم کلن؟ 70 متوسط دیگه، انشالله 110 ساله بشی. خب یه مدتی میده خدا، اون وقتی که میده که سرمون شلوغی که متوجه نمیشیم، داده که لذتشو ببریم، بعد یه مدت بیشتری یکی یکی میگیره. بیشتر دنیا جای دادنه یا جای گرفتن؟ بله میگیره. اون وقتی هم که میده یه زحمتی توش هست، اون وقتی هم که میگیره که دیگه میگیره دیگه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دخترش رو شوهر داد، دختره رفت از تو خونه، اومد پای کمد دخترش نشست، اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد. خب دیگه وقت تو روایت داره که خودم خوبه دخترش رو زود شوهر بده دیگه، خب باید بشین گریه بکنه. خب دنیا اینه دیگه، محل گرفتن دوست داشتنی هست. بعد دیگه چی؟ یه سری که دوست داریم نداریم، یه سری که دوست داریم میگیرن، داریم میگیرن. بعد یه سری چیزا هم هستش که دوست داریم میشه برداریم، میگه بر ندار. تکلیف خودتو با دوست داشتنیات روشن نکنی، با این سه تا محاصرش نکنی، این نفس تو میخوام میخوام میگه مثل بچه لوس نونور، و بعد اذیتت میکنه و بعد اعصابتو خرد میکنه، عصبی مزاج میشه. مادرها بچهاتون عصبی مزاج بشن تقصیر شماست، یعنی بهش یاد ندادی. وقت من تموم شده، ولی اگه اینو نگم الان به هم میریزه اصلا. هم نتیجه گیری یه نتیجه خیلی مهم باید اینجا بگیریم. خوب بودن پدر، خوب بودن مادر، نماز خوندن، نماز شب خوندن، روزه رفتن زیاد ارزش ندارد برای بچه، اثر خوب ندارد. میدانید چی برای بچه اثر خوب دارد؟ بچه ببیند مادر مخالفت میکند با دوست داشتنی های خودش. بچه باید ببینه مامان اینجا دوست داشت، غضب نکرد، لبخند زد. اینو باید بچه ببینه. اینو نبینه، نماز خوندن مامانش رو ببینه، ولی هر جا مامان غضبناک شد، فوش داد، هر کدی دلش خواست نبود، غضب کرد، به خدا بچه بیدین میشه و حق داره، و حق داره، حق داره بیدین بشه. بچه باید از مامان و بابا مبارزه با هوا ببینه، نه خوب بودن. مبارزه با هوا، مبارزه با دوست داشتن. اون لحظه ها رو بچه باید نگه داره. کار خوب یعنی چی؟ کار میگم پدر مادر الگوست. پدر مادر من به شما میگم تو یه دونه چیز الگوست و موثرترینه. مبارزه با هوا. مادر مبارزه با هوا میکنه، لبخند میزنه. وا مادرم که میدونید اثر تربیتیش بیشتره دیگه. اصلا شما آقایون برید فردا نمیخواد بیاید، خانوما فقط بیان ما صحبت بکنیم، تمام با خانوما بشنون بالا، همه جامعه آباد میشه. میدونه مامانش احساساتیه، علاقه داره به یه چیزی، گرفتن ازش خوب اشکال نداره. وای شکوه تربیت اینجا خودشو نشون میده. غضبناک نشه. ریشه محبت و دوستان اینجوری بزنن که چی؟ ببین زیاد دلم همینه، منتظره ببینه چی دوست داری جلوشو بگیره. میگه حاج آقا من چیکار کنم؟ شهوت اذیتم میکنه، نگاه اذیتم میکنه، چیکار کنم نجات پیدا کنم؟ گفتم هیچی، باید مبارزه کنی. الان نگاه اذیتت میکنه؟ میگه من میخوام دیگه نگاه اذیتم نکنه. گفتم پس چی اذیتت بکنه؟ وایساده بود، غریبه بود، این صحبت های ما رو زیاد عادت نداشت. گفتم پس چی اذیتت بکنه؟ تو حرم امروز تو حیات داشتیم میرفتیم. گفت یعنی میگم شهوت اذیتم میکنه. گفتم خب پس چی باید اذیتت بکنه؟ خب شهوت خوبه دیگه، بذار این اذیتت بکنه. پس چی اذیتت بکنه؟ طرف تازه فکر کرد که من میخواستم چیزی اذیتم نکنه. خب خیلی بیخود میخواستی، پس چی اذیتت بکنه؟ خب به مقام اذیتت بکنه، خب به ثروت اذیتت بکنه، خب همین شهوت بی‌ضررتره، بذار همین شهوت اذیتت بکنه، این بهتره. خب به راحت اذیتت بکنه که مرگ خاموش تو چهار بشه، چی اذیتت بکنه؟ خب همین داره اذیت میکنه، خب بذار اذیت کنه دیگه. خب تو هم وایسا جلوش. امیدوارم فردا دیگه درباره این اولین عنصر یعنی دوست داشتنی ها صحبت نکنیم، بریم سراغ عناصر دیگه، ببینیم هر کدوم از اون عناصر رو باید چیکار کنیم. دوست داشتنی های خوبتونم مواظب باشید. خدا لبخند تو میخواد، شکایت نباید بکنی. من اصلا روم نمیشه امروز روزه بخونم، خیلی روزه وحشتناکی میشه روزه امروز. وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میخواستن امام زینالعابدین علیه السلام در خاک قرار بدن، کتف حضرت معلوم شد. پرسیدن آقا این زخمهای کهنه رو دوش حضرت مال کدوم جنگه؟ زخمهای تازه رو همه رو میشناسیم. امام زین العابدین شروع کرد گریه کردن، فرمود اینها زخم جنگ نیست، از بس بابام نان و خرما رو دوشش میذاش برای یتیما میبرد. اصلا امام حسین یتیم ببینه دست و پاش میلرزه، زانوهاش سست میشه، نسبت به یتیم حساس. این جدا، این جداگانه داشته باشید. امام حسین علیه السلام اصلا امام حسن رو دوست داره یه جور دیگه. گاهی همین جور امام حسن رو میدید گریه میکرد، میفرماد حسینم چرا گریه میکنی؟ عرضه میداشت، چون چرا میگم عرضه میداشت؟ چون داداش بزرگترشه، امامشه، مساوی نیستن. عرضه میداشت داداش یاد جگر سوخته تو میفتم گریه میکنم. اصلا عشق امام حسین به امام حسن وصف ناشدنیه. شما ابوالفضل و امام حسین شنیدی؟ یه چیزی بالاتره. گدا می اومد در خونه امام حسین، آقا می فرمود این داداشش یادش نمیره. رفتی در خونه داداشم امام حسن؟ می گفت نه نرفتم، اول داداشم. من جلوتر از داداشم هیچ وقت حرکت نمی کنم. می رفت در خونه امام حسن، بعد آقا 20 دینار بهش داده بود، اومد و آقا رفتم ایشونم به من صدقه دادن، شما هم یه صدقه دادن. همون داداشم چقدر بهت داد؟ 20 دینار. آقا می رفت 19 دینار می آورد. و آقا چرا کمتره؟ اون من رو دست داداشم نمی زنم. اصلا یه چیزی از امام حسن بهت میگم، یه چیزی میشنوی برای امام حسن. حالا دو تا یتیم از امام حسن براش گونده آورده کربلا. من روزه فردا رو امروز بخونم. یه بار امام حسین اینقدر گریه کرد که افتاد زمین بیهوش شد، اونم برای قاسم ابن حسن بود. بعد خدا به امام حسین چی داره میفرماد تو کربلا؟ فرماد حسینم دوست داشتنیاتو برم عزیز دل زهرا، با اون شخصیت عاطفی نازنینت که کلن از کوچیکی تو عشق چشم بزرگ شدی، هر کی تو رو دیده گریه کرده بغلت گرفته. یه بچه ای تو عشق چشم بزرگ بشه چی میشه این بچه از شدت عاطفه؟ رسول خدا دیده گلوشو دیده بوسیده، امیرالمومنین سینه‌شو بوسیده. حسینم دوست داشتنیات چی عزیز دلم؟ خیلی یتیما رو دوست داری؟ آره، مخصوصا یتیم داداش شده با مذهب باشه. حسینم میخوام ازت بگیرمشون. میبینی؟ میبینی تو رو خدا کربلا چه خبره؟ دنیا اینه دیگه، دنیا اینه. هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. اصلا من روزه نمی کنم، فقط مقدمات روزه رو می خونم تقدیم می کنم. هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند. امام حسین از صبح تا ظهر عاشورا داره همین جور به خدا نزدیکتر میشه. نزدیکترین لحظه امام حسین به خدا کیه؟ وقتی تو گودی قتلگاه افتاده. این با فکر عشق میریزی یا آتیش میگیری، این خیلی عیار عشقت رو میبره بالا. دیگه لحظه ایه که خداحافظیشو کرده، با سکینش هم خداحافظی کرده، سکینه دردانش صدا زده، بابا ردنا الی حرم جدلا، همه مصیبت ها علی اصغرش هم گذاشته، حالا نوبتشه خدا بزرگترین بلای حسین را به حسین بدهد. یه دفعه عبدالله دستشو از دست هم به جدا کرد، من عمومو میخوام، اومد خودشو انداخت رو سینه حسین. علا لعنت الله.